بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. مرحوم صاحب عروه برای طایفه ثلاثه اقربای پیامبر شرایطی گذاشته است. یکی از اون شرایط ایمان هست، یعنی باید ایتام، ابناء السبیل و مساکین مؤمن باشند. مؤمن نه در مقابل چیزه فاسق. آره فاسق نه، مؤمن در مقابل مخالفه، یعنی باید شیعه 12 امامی باشد نه سایر مسلمین، فضلا از این که بخواهند جزء کفار باشند. فرموده است که شرط ابن سبیل، شرط ایتام و شرط مساکین این هست که باید مؤمن باشد. صاحب عروه فرموده است و یشترط فی الثلاثه الاخیره الایمان، شرط در این ستای آخری ایمان هست. مرحوم آقازی الدین عراقی رضوان الله تعالی علیه در مورد این شرط تأملی کرده است. حاشیه آغازی‌ها رو من بخونم. می‌فرماید که وفیه تأملون، در اینکه ایمان شرط باشد، فیه در شرط بودن ایمان تأمل وجود دارد. مع صدق عناوینها علی المصرف، ولو مؤمن نباشد عناوین ایتام، ابناء السبیل و مساکین شرط می کند با عنوان محل مصرف، نه با عنوان مالک. خب چرا تأملون؟ معمولا آغازی الدین عراقی دعبش اینه وقتی حاشیه می زند علت را به طور مختصر بیان می کند. فرمانه علت تأمل این است که لاطلاق الادله، چون ادله ای که میگوید نصف خمس را بین ستا بهید مطلقه، میخواد مؤمن باشند این سه گروه یا مؤمن نباشند. احسنتم. لولا مجیء منات زکات فی المقام ایزن، مگر ملاک زکات را همطور که در زکات هست در اینجا هم در نظر نگیریم، اینجا ادله اطلاق دارن. ملاک چیز زکات اونجا مؤمن بودنه، لذا وقت خم جانشین زکات میشه. پس اگر مؤمن بودن شرطه، اینجا هم شرطه. میگه اگر ما اینو مد نظر نگیریم، آره ادله ای که میگن خمس رو بین سا طایفه بده اطلاق دارن، دیگه خدا یه غنیمت هست. اشکال بر آغازی‌ها وارد است به خاطر اینکه درسته ادله خمس مثل آیه مبارکه اطلاق دارد، این درسته که اطلاق داره، ولیکن نکته‌ای که وجود دارد وقتی ما سایر ادله رو در نظر میگیریم میبینیم حتما ایمان شرطه. حتما شرطه. روایاتی که دلالت میکنند بر این که ایمان شرطه، منتها با توجه به بدل بودن خمس از زکات، با توجه به این داریم میگیم خدمت شما، با توجه به بدل بودن خمس به جای زکات، در اینجا وجه تأمل آغازی ها بی خوده، هیچ تأملی ندارد، بلکه ایمان چیه؟ شرطه. حالا روایاتی رو ما در باب زکات بیان می کنیم که ایمان حتما شرطه. روایات متعددی در این زمینه داره، من به چند موردش اشاره می کنم. قال در این روایت که می خواهیم مرحوم کشی قال، یکی از کتاب های رجالی معروف ما رجال کشیه. بعضی از عوام می خونن کشی، غلطه، کشی که روستای خراسانه، کیشون از اون روستا بوده و اتفاقا جز قدمای رجالیون هست. اگر گفت فلان کس ضعیفه یا فلان کس ثقه هست، دیگه کسی هر سر حرفش نمی گذارد، یعنی در ثقه بودن دیگه یا در ضعیف بودن شکی نمی کنه. یه چنین عرض کنم خدمت شخصیتیست. خب قال همون مرحوم محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی، میگه وجدت بخط جبرئیل ابن احمد فی کتابهی عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن احمد ابن ربیع الاقرع عن جعفر ابن بکیر عن یونس ابن یعقوب قال قلت لابی الحسن الرضا علیه الصلاة والسلام، یونس ابن یعقوب میگه گفتم به امام رضا علیه السلام، اعطی ها اولئ الذین یزعمون ان اباک حیان من از زکات شیئن، آیا من اونهایی که میگن پدر شما زنده است، زنده است یعنی شیعان هفت امامی منظورشه، پدر امام رضا علیه السلام موسی کاظم دیگه، اینا شیعان هفت امامی هستن، آیا من بدم به اینهایی که معتقدن پدر شما زنده است از زکات چیزی؟ قال لا تعطیهم فانهم کفار مشرکون زنادقتون، نخیر از خمس اینها، از چیز، از زکات اینها نده. حالا در مورد سند این روایت مطالب مختلفی عرض کنم خدمت شما گفته شده، یکی بحث جبرئیل ابن احمده، این جبرئیل ابن احمد نه توثیق شده نه تضعیف شده. بله چیه؟
مجهوله.
از نظر توثیق و تضعیف بله، ولی شخصش نه، شخصش معلومه، شناخته شده، ولی توثیق یا تضعیفی از جانب رجالیون مخصوصا قدما مثل کشی مثل نجاشی نیومده در موردشون. خود همین دلالت بر چی میکنه؟ یه مقداری سست شدن سند ضعیف میشه. یکی دیگه هم سهل ابن زیاده، سهل ابن زیاد آدمی است، این سهل ابن زیاد تضعیفش کردند، مخصوصا شیخ طوسی در رجالش و در فهرستش. شیخ طوسی دو کتاب رجالی داره، یک کتاب رجالی معروف به رجال شیخ طوسی، یکی دیگر معروف به فهرست شیخ طوسی، در هر دوتا سهل ابن زیاد را تضعیف کرده. بنابراین در این روایت بله در این روایت ما نمیتونیم به این روایت خیلی به عنوان دلیل اون رو مطرح کنیم، ولی چون روایاتی که در باب زکات ایمان رو شرط دادن متعدد هستن، اینها میتونن به عنوان معید محسوب بشوند. حالا دلیل دوم که عمده دلیل برای اینکه ایمان در این سه طبقه شرط در باب خمس است، عمده دلیل ما ادله بدلیت خمس از زکات، عمده این است نه اون روایات. اون روایات به دلیل ضعف دلیل نیستن، مؤیدن. دلائل متعددی ما این روایات متعددی داریم که خمس بدل زکاته، خمس بدل زکاته. روایات متعدده، در اینجا به اجماع فقها آثاری که بر زکات مترتب می شود بر خمس هم مترتب می شود، الا ما خرج به دلیل، الا ما خرج به دلیل. یکی از اون آثار ایمان هست. وقتی ایمان در زکات شرطه، پس در خمس هم باید شرط باشد، مخصوصا با این تعلیلی که در روایات خمس وجود دارد. در روایت میگوید خمس بدلا عن الزکاه اکراما للنبی، پس خمس کرامته. به کی کرامته؟ به اون گیرنده. خب اگر طرف ایمان نداشته باشد،
لا کرامت
نداره، پس خمس نباید بود داده بشود. بنابراین در اینجا مهمترین دلیل برای شرط ایمان که قاطعانه باید فتوا به شرط بودنش داد، ادله بدل بودن خمس به جای زکات هست. خب این از نظر دلیل. اما از نظر اصل عملی دلیل دیگر بر این که ایمان شرطه در طوایف سگانه اصل عملی، سلام علیکم، اصل عملی است. از یک طرف وقتی ما حساب میکنیم طرف مشغول و ذمه به خمس، مشغول و ذمه به خمس، باید خمس را پرداخت کند، یعنی رابح نسبت به وجوب خمس مشغول ذمه است، هم وضعاً و هم تکلیفاً، از یک طرف قضیه. از طرف دیگر اگر خمس را، یعنی نصف خمس را به اون طایفه ثلاثه مؤمن پرداخت کند،
قطعاً
بری ذمه می شود. ولی اگر نصف خمس را به طایفه ثلاثه غیر مؤمن پرداخت بکند، شک میکند که مشغول ذمه هست یا مشغول ذمه نیست، استصحاب میکنیم شغل ذمه را. لذا حتما در اینجا عرض کنم خدمت شما ایمان شرط خواهد بود. خب تا اینجا عرض کنم خدمت شما مطلب رو گفتیم که اون طوایف سگانه شرطش ایمانه. اما شرط دوم، باز مرحوم صاحب عروه در باب ایتام اومده فقر را مطرح کرده، برای مساکین نگفته چون خود مساکین نیستن چیزی که محتاجه، درسته؟ مانده در ایتام، ایتام را فقر شرط کرده. فرموده است که مشهور بین فقها این هست که ایتام، ایتام آل محمد صلی الله علیه و سلم باید حتما فقیر باشند تا خمس با اونها تعلق بگیرد، و الا اگر غنی باشه خمس نخیر با اونها تعلق نمیگیره. دقیقا مثل خود همین زکاته، زکات هم اون ایتام که ذکر شده اون هم در زکات شرطش فقره. تعلیلی که ذکر شده در زکات همون تعلیل هم در باب خمس هم می آید. در زکات عرض کنم خدمت شما
مستقیم گفته ایتام چیز الفقراء،
بله نه ایتام هم گفته شده، تو در زکات فقط شرط ایتام شمرده شده تا خمس بهشون بدی. در باب خمس هم یتاما گفته شده، این هم شرطش چیه بنابر مشهور فقها؟ شرطش عرض کنم خدمت شما فقره. خب عرض کنم خدمت شما روایات هم در این زمینه وجود داره، ما یه دونه روایت رو در این باره میخونم خدمت شما. روایت رو ابن طاووس نقل کرده، ابن طاووس به اسنادهی ان عیسی بن المستفاد، راوی عیسی بن مستفاده، ان ابوالحسن موسی بن جعفر ان ابیه علیهما السلام. حدیث خیلی طولانیه، من قسمتیش که مربوط محل بحث ما ذکر میکنیم. ان ابیه علیهما السلام، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لابی ذر و سلمان و مقداد. حدیث طولانی میرسه اینجا، فل یدفع ذالک، فل یدفع ذالک الى الضعفاء من اهل بیتی من ولد الائمه. ذالک اشاره به خمسه، خمس باید پرداخت بشود به ضعفای از اهل بیت من از اولاده ائمه اطهار. خب این روایت دلالت میکند برای این که عرض کنم خدمت شما فقر شرطه، هم در ایتام. حالا مسئله رو بعدی میگیم خدمت شما. البته سند این روایت مثل اون روایتی که قبلی خوندیم سندش چیه؟ سند ضعیفه، به واسطه عیسی بن مصطفی. عیسی بن مصطفی توثیق نداره، اگر روایتی سندش توثیق نداشت، نه توثیق عام نه توثیق خاص، این هم باعث ضعفش میشه. ولی به دلیل اینکه روایات متعدد وجود داره مخصوصا در کنار شهرت هم قرار بگیرند، در اینجا ما باید بپذیریم که فقر شرط عرض کنم ایتام خواهد بود برای پرداخت سهم. چی؟
ضعفا. خب.
حالا در اینجا چون بحث پرداخت خمسه، اون ضعیف فکری مد نظر نیست، یعنی قرینه در اینجا دلالت میکنه که مراد ضعیف مالیه.
خود یتیم ضعف نیست؟
چی؟
خود یتیم بودن ضعف
نیست؟ نه، ممکن طرف یتیم باشه، یتیم منظور کسی که پدر نداره ها، نه چیزی دیگر. یتیم ممکنه باشه ولی مال اموال داشته باشه، ولیش مال اموال فرا خیلی زیاد هم اتفاقا واقع میشه، طرف یتیمه ولی مال اموال فراوانی الان به ارثش رسیده. خب بنابراین در اینجا چیز فقر شرطه. در مقابل این که فقر شرط ایتامه، قول دیگریست که میگن نخیر در ایتام فقر شرط نیست، میخواد فقیر باشد یا غنی باشد باید سهم ایتام رو از خون پرداخت کرد. نظر مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس علی همین هست. من عبارت شیخ طوسی رو میخونم. بله، اونجا مرام شیخ طوسی میگه که ما خمس رو باید به سادات بدیم. سادات به کی میگن؟ مفصل در این مورد صحبت میکنه. پدرش باید از سادات باشه، نه مادرش. اگر سیدی باشه از جانب مادر جزو ساداته، خمس نباید داد، زکات باید داد، البته شرط رو داشته باشه. بعد میرسه به اینجا میفرماد که بله، بله، ولیتاما، کلام شیخ طوسی، ولیتاما و ابناء السبیل منهم، یتاما و ابناء السبیل از اقربای پیامبر، یعطیهم مع الفقر و الغنا، میخوان مستغنی باشن، میخوان غنی باشه، باید داد داده بشه. لأن الظاهر یتناولهم، وقتی ظاهر ادله خمس شامل اغنیا هم میشود. خب اینجا میبینید پس عبارت شیخ طوسی مطلقه. ابن ادریس هم در سرائر این مطلب رو گفته، اون هم کلامش اینه که نه، اصلا فقر شرط نیست، ولی به دلائلی که عرض کردیم نخیر حتما باید فقر شرط باشه، مخصوصا اون تعلیلی که در زکات آمده. در زکات که آمده چرا زکات میدیم به اینها؟ به خاطر سد خله اونها، یعنی سد فقر اونها، نیازشون برطرف بشه. و وقتی که تو خمس بدل از زکاته، اون تعلیل هم در اون زکات میآید، در اون خمس هم میآید. بنابراین در جا فقر حتما باید باشه. اما بریم سراغ ابن السبیل. مرحوم صاحب عروه، عرض کنم خدمت شما، در باب ابن السبیل گفته که شرط دادن خمس به ابن السبیل فقر در بلد تسلیمه. یعنی در اون شهری که ایشون شرایط گرفتن خمس رو داشته باشه، توی اون شهر باید فقیر باشه، ولو در شهر خودش از بزرگترین اغنیا باشد. به تعبیر آی خویی، صاحب عروه نگفته، ولی آی خویی نگفته، فرموده ولو در شهر خودش از بزرگترین اغنیا باشد.
ابن السبیل
چی؟
ابن
خب همین دیگه. آره. خب در اینجا یه توضیح من بدم خدمت شما، اصلا ابن السبیل به چه کسی میگویند؟ خود مرحوم صاحب عروه در کتاب الزکات قشنگ ابن السبیل رو برای ما توضیح داده. بله، من عبارت صاحب عروه رو در باب زکات میخوانم. صاحب عروه فرموده است که ابن السبیل هو المسافر الذی نفدت نفقته او تلفت راحلته بحیث لا یقدر معه الذهاب. ابن سبیل به کسی میگن که نفقه تمام شده یا مرکبش تلف شده، یعنی من ابن سبیل، به گونه‌ای که توان برگشتن به وطنش را نداشته باشه. این تفسیری است که مرحوم صاحب عروه در کتاب الزکات برای ابن سبیل کرده. باید بگیم خدمت شما، اگر مرحوم صاحب عروه ابن السبیل رو تفسیر هم نمی کرد خیلی واضح بود. اصلا در مفهوم ابن السبیل فقر خوابیده. در مفهوم ابن السبیل فقر خوابیده به دلیل فهم عرف. عرف وقتی شما واژه ابن السبیل را به آنها ارائه می دهید درش فقر خوابیده، به گونه ای که اگر فقر در ابن السبیل نباشد به کارگیری ابن السبیل غلطه. خوب ملاحظه کنید، به کارگیری ابن السبیل درش غلطه. فهم لغویین وقتی یک کلمه ای را برای یک معنای چیز میکنن باید اون لغوی فهم عرفی داشته باشد از اون گوینده کلمه. در اینجا خود واژه ابن السبیل درش فقر وجود داره، اگر نباشه اصلا به کارگیری واژه ابن السبیل واژه غلطی در مورد فرده. بله خب،
ابن السبیلی که فقیر باشه یعنی فرداش داره ایمان نداره ولی توانه غزیره
ها بارک الان این همینو میگیم. در اینجا چند تا نکته در ابن السبیل باید مد نظر باشد. یک، هیچ راهی برای این که مالی به دست بیارد برگردد به وطنش راه برش نباشد. پس اگر از راه قرض یا اینکه فامیل‌هایی دارد، دوستانی دارد که نه بهش هدیه میدند، بفهمند هدیه بهش میدند، در اینجا نباید بهش بیم ابن السبیل، خمس نباید بهش بدیم. این یک. دو، خمس رو که بهش میدهیم فقط باید مصرفش کنه در راه برگشتن، برای برگشتن، نگه حالا که خمسی به دستم آمده پس هنوز بشور بمانم. درسته؟ باید مصرفش کنه برای ذهاب و از کنم خدمت شما بالاخره رفت به سمت همون، بله به سمت همون وطن خودش، نه اینکه بخواد برگردد به یک مکان دیگر، نه باید برگرده به سمت وطن خودش. خب در اینجا عرض کنم خدمت عزیزان خودم که در روایت هم این تعبیر وجود داره که ابن السبیل به چنین شخصی میگویند، لذا پولی که بهش داده میشه با عنوان خمس باید به او داده بشه که برگرده به سمت وطنش. خب این روایتی رو ما در این مورد نقل میکنیم خدمت شما. روایت مال روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم قمیه رحمت الله علیه، محمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن به اسناده عن علی ابن ابراهیم، انه ذکر فی تفسیره، تعریف علی ابن ابراهیم معروف به بله
تفسیر.
آره تفسیر تعریف تفسیر معروف است. بله، انه ذکر فی تفسیر تفصیل هذه ثمانیت الاصناف، تفصیل این هشت صنف رو. این روایت در مورد چیز زکات اعظم تو در مورد زکات. خب روایت مال امام رضا است. امام رضا همه هشت صنف رو ذکر میکنه تا میرسه به ابن السبیل. ابن السبیل رو توضیح میده به کی میگن. میفرماد که وابن السبیل ابناء طریق، ابن السبیل فرزندان طریق را میگویند، فرزند راه را میگن. الذين يكونون في الاسفار في طاعت الله، در سفرشون سفرشون سفر طاعتی است. البته ما بعداً بیان میکنیم که آیا طاعت خداوند در سفر شرطه یا شرط نیست، اختلافیه. مطالب تو روایت اومدین بعداً شروع مطرح امام رضا میفرم و ابن السبیل ابناء الطریق الذين يكونون في الاسفار في طاعت الله فيقطع عليهم، و یذهب مالهم، مالشون در مسیر از بین می رود. فعل الامام ان يردهم الى اوطانهم من مال صدقات، بر امام لازم هست که اینها را به اوطانشون، به خانه هاشون برگرده. از کجا؟ از زکات. بفرمون از زکات. در اینجا این تفسیری که در این روایت آمده در مورد، عرض کنم خدمت شما، ابن سبیل دقیقا در مورد خمس هم وجود داره، چون گفتیم خون بدل چیه؟ بدل زکاته. لذا تمام ویژگی های زکات در مورد خمس هم میاد الا ما خرجه به دلیل، از جمله تفسیری که برای ابن سبیل امام رضا در باب زکات کرده. همون تفسیر امام رضا میتوند معیار باشد برای ابن سبیل در باب خمس. در اینجا بحث بعدی رو ما مطرح میکنه، بحث بعدی مفصل دیگه فرصت نیست، و اون اینه که در ابن سبیل باید حتما سفر طاعتی باشه یا نه، اگر سفر معصیتی هم بود میتوان به او خمس داد. این اختلافی است بین اعلام ما و نظرهای خیلی متعددی در زمینه وجود داره که انشاءالله جلسه آینده عرض میکنه خدمتتون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.